أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پاداش محسنین در قیامت بیشتر از زحمتی است که خود آنها میکشند. این تعبیر زیبای آیه قرآنه که فرماد وقتی شخصی احسان کرد، به دنبال این احسانش خداوند هم پاداشش رو در قیامت به اون میده و هم به فضل و رحمتش زیادتی به اون میده. فکر کنم یه آیه بی نظیر تو قرآن هم باشه. للذین احسنوا الحسنا و زیاده، کسانی که نیکی میکنن هم پاداش عملشون رو خواهند دید و هم زیاده، یعنی بیشتر از فعالیتی که انجام دادن پاداش خواهند دید. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله، به چهره های اینها گرد خجالت و ذلت نمی نشینه. اشاره به اون آیه قرآنه که در یه جا دیگه می فرماد وجوه یومئذن علیها خبره ترهقها قطره. چهره های روز قیامت گرد و غبار ذلت و خجالت اونها رو گرفته، چهره ها درمانده، ناراحت، افسوس خورده و حسرت خورده، ناراحتن. اونایی که گناه کردن به شدت نگرانن. اذ قوی الامر، چون کار از کار گذشته دیگه نمیتونن بگن خدای ما رو برگردان، رو برگردونن بگن پروردگار اعتنایی به اونها نمی کنه. گاهی به این انسانهای گناهکار اهل جهنم قال اخسؤوا فیها ولا تکلمون گفته میشه. اخسؤوا تعبیری است که به سگ میگن، ما تو فارسی میگیم چخ، حرام گد اخسؤ. با این تعبیر روز قیامت که کمال توهین به اونهاست، بعدم گفته میشه ولا تکلمون، حرف نزنید دیگه اینا نمیتونن صحبت بکنن. اونایی هم که کار خوب و بد با هم کردن بازم اونا هم خجالت زده هستن. اونایی که کار خوب کردن و کار بد نکردن اونا هم خجالت زده از این که چرا بیشتر کار خوب نکردن. خلاص روز قیامت یه روز خیلی سختی است از این جهت. خیلی پیام‌هایی هم که بعضی دادن از بزرگانی که از دنیا رفتن کایی پیام میدن، میگن خیلی حسابرسی دقیقه و ما ممکنه اینجا فراموش بکنیم، یه کسی رو حقش رو ضایع میکنیم، بعدم هیچی رو خودمون نمیاریم، کم کم یادمونم میره چون اهمیت نمیدیم. اما به قیامت بیفته همه اینا تو نامه های اعمال نشون میدند و خیلی سخت میشه برای انسان دیدن این ریز اعمالی که انجام داده و جبران نکرده، یا کارهای خوبی که میتونست انجام بده و نکرده. حالا تو میان این همه حسرت ها این آیه 26 سوره یونس ببینید چقدر مشوق انسانه. یه وقتی یک کسی تو دنیا محسن بوده، اینو تو قیامت هم پاداش نیک بهش میدیم و هم زیاده، و چهره های اینا هم گرد و غبار هیچ، نه گرد و غبار ظاهری، گرد و غبار ذلت نمیشینه. حالا تو آیه فقط قطره است، توی آیه هم قطر هست هم ذله هست. تو دعای ابو حمزه هم هر دوش آمده، اونجا که درد ادل خلاق و فیشن غیر شعنی، اونجا هم باز امام سجاد علیه السلام بیان میکنن که وجوه یومه ذن نائمه، اونجا یه چهرهای خوشحال زاحکه و لذت میبرن که دنیاشون تمام شد، کارنامه اعمالشون هم کارنامه نمره 20 بهشون دادن، لذت میبرن. اما یه چهرهایی هم هستن که علیها غبره ترهقها قطرت و دله. میخوام این ذهنیت ها را داشته باشیم از آیات دیگه و دعاها. وقت ببینید این آیه چقدر زیبا انسان را تشویق میکنه که میفرماد وقتی یک کسی احسان کرده هم پاداشش را دید و هم زیادتی. ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذلتون اولئک اصحاب الجنت هم فیها خالدون، اینا از اصحاب بهشتن و خلود در بهشتن دارن. یه مطلب دیگه هم عرض بکنم، قبلا تو بین صحبتام گاهی اشاره کردم اما حالا تصریح میکنم، و اینه که احسان کردن به شرط تقوا مورد قبوله. ما در بعض آیات صریحا داریم انما یتقبل الله من المتقین، خداوند فقط از متقین میپذیره. اگه کسی بی تقوا بود به هیچ وجه ازش خداوند قبول نمیکنه. این صریح بعض آیات. اما راجع به حسنا با تقوا، اینم در سوره مائده آیه 93 هست که خدمتتون میخونم، که حالا با ترتیب ذکری که در آیه آمده دلالت بر ترتیب معنوی میکنه. ترتیب ذکری یعنی اول کلمه تقوا رو آورده بعد کلمه حسنا رو ذکر کرده. این ترتیب ذکری است و اهل فن میگن این ترتیب ذکری دلالت بر ترتیب معنوی داره، یعنی معنای تقوا مقدمه بر حسنا است. میخوای احسان بکنی اول تقوا. حالا آیه نسبتا بزرگی است، من این قسمتشو عرض میکنم. ثم تقوا و آمنوا ثم تقوا و احسنوا والله يحب المحسنين. خب زیربنا تقوا است. وقتی میگیم تقوا، تقوا با ولایت بالاترین رعایت حدود الهی که تو تقوا ما ازش یاد میکنیم حد ولایته. و اگر کسی فرمان قرآن رو کنار گذاشت و گفت من وصایت 12 امام قبول ندارم، چون اهل تسنن الان میگن دیگه با صراحت اونها معتقدن دیگه، قبول ندارن امامت اونها رو، این بزرگترین ظلم و جنایت رو مرتکب شده. یعنی از جایی که جنایتش کوچک نیست، بزرگه. غیر از اینه که تارک و صلات باشه، یعنی کسی نماز نمیخونم گناهش بزرگه، اما بزرگتر از او اینه که حدود دین رو تخریب میکنه و میگه من قبول ندارم خدای متعال چی گفته، قرآن رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم. ان الرجل لیهجر میگید و دیگه هرچی هم بلد است توهین میکنه و بخواد در خونه رو آتیش میزنه و سخت جنین هم بشه و دیگه به هر جو میخواد برسه. خب این جنایت کوچکی نیست، این بزرگتر از ترک صلات و ترک روزه هست که ما خیال میکنه این کسی روزه خاری میکنه نماز نمیخونه. این که یک کسی حدود الهی رو، مرزهای اعتقادات رو به هم بریزه، این گناهش خیلی بزرگتره. و ظلم که میگن اینه، تعبیر قرآن هم امانته، یه جا فرمودین امانت الهیست نزد شما. در سوره نساء اونجا بیان میکنه میگه 12 امام اینا امانتن، این امانت ها رو خدای متعال ازتون خواسته، حفظ بکنید امانت ها رو. در یه جا دیگه می فرماد خدا عم می کند بهتون که امانت ها رو رد کنید به اهلش، یعنی بحث حکومت و امامت رو بدید به اونایی که اهلیت دارن. ببینید خدای متعال چی کسی رو گفته. بنابراین ظلم کوچک و بزرگ داره و از جمله بزرگترینش اینه که انسان بگه من قبول ندارم. حالا این تو علم رجال، من این سوالو دارم، تو علم رجال گفته میشه که اگر راوی شیعه بود و صادق در گفتار بود، روایت او رو بهش میگن روایت صحیح. اگر راوی شیعه بود اما دروغگو بود تو کلامش، اینو بهش میگیم حسن. اگر راوی سنی بود یا غیر شیعه، حالا سنی نگیم، بچه شیعه نبود، یعنی از نظر مذهب فاسد العقیده بود، اما تو گفتارش آدم راستگویه، اینو روایتو بهش میگن موثق. من یه ایرادی که دارم اینه که نمیتونید اینو پیدا بکنید، آدم این که فاسد المذهب باشه و تو کلام راستگو باشه بیارید یکی پیدا کنید. این که فاسد المذهبه خود دروغگو هم هست، چون بهش میگید امیرالمومنین علیه السلام قبول داری، میگه نه، این دروغ داره میگه، این بزرگترین دروغ اینه، بزرگترین ظلم اینه. چطور ما بپذیریم که این عادله و فاسد المذهبه؟ عدالت نداره که، این داره انکار میکنه ولایت رو، تعمدن هم انکار میکنه، مگر اینکه بگید جاهل قاصر است، بگید مطلب گوشش نخورده. خیلی خوب، اون استثناست، جاهل قاصر هم کاری به مورد نداره، دا هر کی جاهل قاصر باشه مثل دیوانه، دیوانه رو خدا کارش نداره که، میگه اصلا نفهمید، اون نفهمده که، یا عقل داشت اما پشت کوه بود، اصلا اطلاع نداشت از دین. اما تو روایت داره که امام علیه السلام میفرمان اون کسانی که اختلاف به گوششون رسیده است، اینا دیگه جاهل مقصرن. ببینید اختلاف به گوشش رسیده یعنی چه؟ یعنی فهمیده که یکی عقیدش اینه، یکی عقیده اونه. خب شما پس دیگه نمیخواد زیاد دلتون بسوزد برای افراد که شیعه نیستن، ازش سوال کنین، بگید شما که فلان دینو داری مثلا مسیحیه اما اصلا اختلاف مذهب به گوشش نخورده. خب این میشه جاهل قاصر، یعنی عقلش کوتاه هست از درک حقیقت. احتمال یک مذهب دومی رو اصلا نمیداد. این نظیر بحث قصر و اتمامه و جهر و اخفاته، دوتا مسئله فقهیه که اونم همینو میگن. تو بحث قصر و اتمام میگن اگر کسی نماز چهار رکعتیه که به گوشش خورد، اصلا نماز قصر به گوشش نخورده بود، یعنی اختلاف به گوشش نخورده، نمیدانست که گاهی نمازها دو رکعتیه، تو عمرش هم هر جا میرفت هم تو نماز چهار رکعته میخوام. بعد از 10 سال 20 سال بهش گفتن بابا بعضی وقتا نماز انسان مسافرت چهار رکعته دو رکعته میشه، که من تا حال نشده بودم. این نمازهای گذشته صحیحه، اما این کسی مسئله اختلافی به گوشش رسیده، فهمیده که گاهی چهار رکعت است گاهی دو رکعته، ولیکن اشتباه مسئله رو فهمیده بود، حالا یا یکی اشتباه بهش گفته بود یا خودش اشتباه فهمید، دیگه مقصر هر کی میخواد باشه. این که اصل اختلاف به گوشش خورده، میدونه گاهی هم دو رکعتیه و اشتباه میخون، 10 سال نماز چهار رکعتی باید میخون دو رکعته میخون، یا بلعکس دو رکعتی باید میخون چهار رکعته خونده، این نمازش باطله. بعد که میفهمد مسئله صحیح رو استفتاء میکنه از مرجع خودش، مرجعش میگه نخه نماز شما اینجا دو رکعتیه، این نماز گذشتش باطله، بس شروع کنه نماز قضا بخونه. یکی هم بحث جهر و اخفاته. جهر و اخفات مال مردها هست که واجب است نماز صبح و مغرب عشا رو هم دو سورشون رو بلند بخونه. حالا یک کسی اصل مسئله اختلافش اصلا به گوشش نخورده بود، اصلا نمیدونست، همیشه نمازش رو همتون میخون و گاهی آسته میخون، گاهی بلند، گاهی نصفش آسته نصفش بلند، چون مسئله رو نشنیده بود. یه چنین کسی اگر بعد از 10-20 سال فهمید که ایستت نماز رو باید بلند میخونده، نمازای گذاشتش صحیحه. اما یه وقت هم هست که مسئله به گوشش خورده، میدوند که گاهی آسته گاهی بلنده، منطور اشتباه میکرد، مثلا نماز صبح و عشا رو آسته میخوند، زور اصلا بلند میخونده، اصل مسئله شنیده بود، جاوزه گرفته بود، یا نه عمدن خلاف میکرد، عمدن هم بهش میگفتن باید صبح بلند میخوام، میگفت من نمیخوام بلند میخوام، خب نمازش باطله. ولو یک کلمه دیگه بالاترش، حتی مراجع میگن یه حرفش، یه حرف از حمد و سوره اگه آهسته خون، عمدن میدونست باید بلند بخونه، عمدن آهسته خون، نمازش باطله. خب ببینید جاهل قاصر رو تو کجا میگن؟ مراجع حالا بحثای دیگه هم داریم، اما خواستم عرض بکنم که گاهی دلمون میسوزه برای بعضی، بعدم ایراد به خدا میگیریم که خدایا چرا میخوای افراد رو اینطور محاکمه بکنی و اینا رو جهنمشون ببری؟ نخیر، خدای متعال اتمام حجت کرده، مقصر خداوند نیست، مقصر ما انسان ها هستیم که لجبازی میکنیم، ما باید به خودمون یه مقدار نگاه بکنیم، لجبازی میکنیم زیر بار نمیریم، بعد میخوایم خدا جهنممون نبره، این که نمیشه که. مثل کسانی که عادت به گناه دارن، بعد میاد از من میپرسه که میشه گناه یواش یواش ترک بکنیم یا نه؟ نمیشه که. عجب دین سختی. یام دین سخت نیست، شما سختش کردی، شما اون روز اول که گناه کردی یا خواستم روز برگردی راحت برمیگشت، اون وقت سخت نبود که، هی تکرار کردی گناه ها، عادت کردی به گناه، پس شما سختش کردی، دین کجا سخت کرد؟ بگید دیگه یه جای دین سخت گرفته، دین انتوان دین آسانیه، ما از دین هیچ وقت دست و پاگیرمون نیست، هر جا دیدید سخته خودمون برای خودمون سختش کرده، آدم وسواسی ها که ناراحت از دینه خودش سخت کرده برای خودش، کجا دین اینو گفته؟ چرا گردن دین میندازی؟ دین سخت نگفته بود، دین که گفته بود طهارت نجاست ظاهری، یعنی هر جا ظاهر دیدید طاهره بگید پاک. حالا اون کسی که میگه نه من طهارت واقعی میخواهم، مرتب وقت نماز که میشه دید میره حمام و بدنشو میشوره و لباسشو عوض میکنه و میاد این نماز میخونه، هیچ چه دردی سر به خودش درست میکنه. یه بار بعض اهل تسنن بودن در یه جایی بودیم، میگفت خوش به حال شما شیعیان که پاتونو تو وضو نمیشورید، هم تو مست میکنید، دین شما آسون گرفته، اما باید پامونو بشوریم زمستون هوا هم سرد، گاهی هم آب سرده، خب روماتیسم میگیریم چی؟ همین تو حرفش با یکی از علما اونجا بود، گفت دین ما اینا نگفته، آسون نگرفته، خدا آسون گرفته، شما سختش کردی، کجا دین گفته پاتونه بشورید برای وضو؟ ومسحو، این صریح آیه قرآنه، ومسحو به رؤوسکم و ارجلکم الی کعبین، گید مست بکنید سر و پاتون رو، شما سر و پاتون رو میشورید، بعد میگید که دین شما آسون گرفته براتون، دین یعنی چی؟ میگه خدا، گید خدا آسون گرفته است، ما تبعیت از خدا نمی کنیم، سخت شده است، مریضم میکنید خودتون بکنید، اما دین نگفته بود این رو، کردن دین، نه اندازید که گفته دین شما، مثلا گفته فاطمه بشه کجا بود دین اینو گفته. شریعتون سهله، هر جا دیدیم سخته دستکاری انسان هاست، ولی دین آسان گرفتنش. حالا عرضم تو اینجا هم همینه، اینجا بحث زیربنای احسان تقواست و رکن مهم تقوا ولایته. بدون ولایت خدای متعال نمیپذیرد. حالا یک کسی هی احسان بکنه احسان بکنه، زیاد هم هستن الان تو دنیا، زیاد داریم تو هلال احمرای کشورهای دیگه که شیعه نیستن، اما روحیه احسان تو وجودشه، میرد احسان بکنه. این نباید انتظار بهشت داشته باشه، چون معیار زیربنای احسان تقواست، تقوا با ولایت. پس این خدمتی که کرد خدا چیکار میکنه؟ یه جوری همجا سرتاشو هم میاره براش، همجا تو دنیا با یه پاداشه بهش میده، به شاید که شما که نگاه میکنید نگید نه وضعشون خوبه سا. چون بعضی تا اینا رو نمیان و نگاه کنید که دین نداره چقدر وضعش خوبه، نه خدای متعال نمیخواد اینجا او رو چوبش بزنه. لذا اینایی که کار خوب میکنن اما تقوا ندارن، عقیدشون فاسده، خدا رو قبول نداره، یا خدا قبول داره پیغمبر رو قبول نداره مسیحیه، یا پیغمبر رو قبول داره امامه رو قبول نداره، ببینید، یا حتی امامه رو قبول داره ولایت فقیه قبول نداره، اینا رو بدونید. ولایت فقیه هم کسی قبول نداشته باشه اعمالش پذیرفته نیست. امام زمان فرمودن در حد شرک به خداست. ما از این هم داریم گاهی بعضی هستن ادعا میکنه من شیعه هستم ولایت فقیه قبول نداره، یه نه من قبول ندارم فقیه ولایت بر ما داره. خیلی خوب، اعمالش هیچی پذیرفته نیست، حالا هرچی هم نماز بخونه. اینا سرکارشون با جهنمه. اینا دلیلای ما هم خیلی روشنه، این ابهامات که گاهی ما داریم، ما نیست از معارف دین دوریم. همچه که امام زمان علیه السلام ظهور میکنن گردن افراد هم میزنن، میگه این که کافر نیست، این که نماز شب میخونه دل نه قبول نیست، دارن میگن بهتون، میگن مذهب یک مذهب بیشتر اینا به هم پیوسته است، تفکیک کردن مال من و شماست، ما میام دستکاریش میکنیم، یه گوششو میکنیم گوشو ازاره میکنیم، بعد هم میگم خدای کار با ما نداشته باشه. نمیشه که. امام رضا علیه السلام چی فرمودن؟ فرمودن به شرط ها و انا من شروط ها. اون تعبیر از گفتن این کلمه لا اله الا الله اگه میخواد شما رو از آتش جهنم حفظ بکنه با شرطش، و شرطش یکیش منم دیگه. اینا رو چی بگن دیگه؟ با چه بیانی بگن به ما؟ هی تکرار کردن و گفتن گفتن گفتن، دوره کسی میگه نه بدون شرط، هم تو بگو لا اله الا الله انشاءالله حفظ میشه، انشاءالله تو نه نیست این تو سریح آیات قرآن هم داریم. من آیات قرآن که بارها براتون خوندم گفتم، اما روایت ها دیگه خیلی واضح میاد میگه، حجت رو تمام میکنه. لذا توی این آیات دقت کنید، اتقوا و احسنوا ثم اتقوا و احسنوا. میگه تقوا داشته باشید و نیکی بکنه. حالا اگه تقوا نداشت و نیکی کرد، لخه اون نیکیش سبب شد دلی که شاد کرده، خدای متعال یه پاداشی در این دنیا بهش میده، مثلا مشهورش میکنه. ما الان خیلی ها داریم بیدینایی که کار خوب کردن خدا مشهورشون کرده، اسمشون سر زبونه از این تعریفشون رو میکنه، یا تو جان کندن خدای متعال راحت جانشون میگیره. خلاصه یه کاری میکنه که اون و طلبکار خدا نباشه، یعنی عملش اینجا تصفیه شده، فقط میموند عقیدهش. میگن دعوزه امام قبول داشتی یا نه پیغمبر رو؟ میگه نه. یا بفرمان بفرمان بهش نمیگن را تو سرش میزنن. عقل خدا به انسان داد که درک بکنی، خوب بفهمی، یخ سر رو بالا نکنیم امام زمان بیان دن بگیم دین جدید آوردن. آقا چه روایت داره خیلی هم میگن آقا دین جدید آوردن، آقا دین جدید نمیاره، دین شما دین پیامبره. ما از دین فاصله میگیریم. کمی صحبت هایی هم که میکنم، ما برای بعضی که با صحبت های ما آشنا نیستن گاهی میان ایراد میگیرن، میگه که اگه میشه همچه چیزی که بعد خدا شو از مبانی دین خیلی فاصله داری یا میرد مکه مثلا میگه شاید کار اینا هم درست باشه، ظاهر کارو میبینه اصلا خبر ندارید که امام زمانش چی میگن. یه وقتا میگن والله حج فقط از شما شیعان قبوله، دیگه قسم میخورن ازاد یعنی چه؟ خب کسی اینا را اطلاع نداره، میگه شاید هم اونا راست میگن، من یه شاید میگه حجش خراب میشه، خیال میکنه که حج همه درست داده. نه، اول میگن عقیده تو درست بکن، اصلا بدون چه دینی داری. اونم نمیگن تعصب داشته باشه، دلیل داشته باش. وقتی قرآن میگه تقوا، آیشو بدون کجا میگه. وقتی میگن تقوا با ولایت، بدونید کجاست، دلیلشو بدونید. حتی تو کتب اهل تسنن هم اومده، حالا اونا قبول ندارند و عمل نمی کنه، اما الحمدلله تو کتابای اونا هم اومده، یعنی اونقدر زیاده که ما فقط از کتابای خودمونم ثابت نمی کنیم، از کتابای اونا هم هست. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، اینه که احسان میکنن با اون تقوایی که تو آیه قبل گفتم. حالا میگه وقتی کسی محسن میشه تو این دنیا ما بهش پاداش میدیم، یعنی نگید همش تو آخرته، چون بعضی آخرت رو نسیه میدونن. مرحوم پدر ما میگفتن نه، آخرت نقدست، دنیا نسیه است. دلیلش این بود که میگفتن این در حال گذره، دنیا چون میگذره این نسیه است. حالا یه دست قضا بهتون میدن، زیاد دل خوش نمیخواد این یه دست قضا بکنه، این گذش میخورید و بعد تموم میشه. اون که نقده اونه که میمونه براتون. خب مال آدم هاییست که عقلشون خیلی زیاده، اینا خوب میفهم، اما آخرش آدم های دنیایی میگه تو از حالا بگو آخرت ولش کن، حالا اون که کو کجا حالا رو بگو. قرآن میگه کسی که محسن است تو همین دنیا حسنه بهش میدهی. عجیبه، یعنی کارا اونچنان وصل به همه، تا یه احسان میکنه بلافاصله پاداشش رو میبینه. بعد فرمود ولدار الاخرت خیرون، اون پاداش که تو دار آخرت بهش میدن خیلی بهتره. ولنعم دار المتقین، دار متقین خیلی خوب داریه. ولی تو آیه شریفه لفظ متقین نبود، بس احسان بود، اما یه مطلع آخر آیه میگه دار متقین. یعنی در حالی که اگه ما آیه رو نیم دونستیم باید میگفت ولنعم دار المحسنی، چون قبلش گفته کسی که احسان میکنه ما پاداش هم تو دنیا میدیم هم تو آخره. بعدم باید بگید خب جایگاهیست خانه کسانی که احسان کرده، اما میگه دار المتقین. شما چی میفهمید؟ دارین فرض زیربنای احسان تقواست. اون روزا میگفتن یاسین تو گوشت میخونه، یعنی یاسینی که منظور اینه سا. یاسینی که تو گوش حمار میخونن عاقلش میکنه، تو دیگه احمر از حمار شدی که فرازه یاسین رود مؤثر واقع نشده. چرا باید اینطور بشه؟ یاسین انسان دیوانه رو زندش میکنه. چقدر تو گوش ما خدای متعال بخونه اما من نمیفهمم. چند بار بگه؟ 10 بار 20 بار 100 بار. و تعجب از بعضیه که یکی میگفت که چرا خدا نگفته، چرا اتمام حجت نگه. گفتم او دیگه این حرفت که نزن دیگه، این همه خدا گفته، اگه بخوام از اول قرآن تا آخر قرآن آیاتی که تو این زمین هست و بکشیم بیرون بیش از 100 تا آیه هست، خیلی آیه داریم. فقط یکی میخواد دلش پاک باشه، دل پاک باز میکنه راحت میفهم. وقتی ناپاک شد تعصب داشت، نه، آدمایی که گناهکارن باید یه نگاهی به خودشون بکنن. وقتی گناه کردیم و دل سیاه میشه، دل که سیاه شد فهم انسان کج میشه، ما درست نمیفهم. صلی الله علی محمد و آله و صحبه.